دوستان همراه رادیو معارف، لحظاتتون با سرین با سلامتی قرین باشه انشاءالله. سپاس که با ما هستید. انشاءالله به لطف پروردگار تا شش بامداد در کنار شما خواهیم بود با برنامه مختلفی که امیدواریم مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. خدمتون عرض کنم که در ادامه در محضر آفتاب رو آماده پخش داریم شرح خطبه های 83 و 84 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی که 29 دقیقه تقدیمتون میکنیم. باز هم در کنار شما گرامیان خواهیم بود و امیدواریم که تا انتها با ما باشید.
یا مرتضی علی،
زندگی امیرالمومنین سرتاپا درس است.
یا مرتضی علی
در محضر آفتاب،
یا مرتضی علی
سیری در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش که گنجینه هلمند و جایگاه نزول وحی، و سلام به شما معارف جویان. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت سوم نهج البلاغه می‌فرمایند: بخل ننگ است و ترس نقص، فقر و ناداری زبان زیرک را از بیان دلیل خود می‌بندد و تنگ دست حتی در شهر خود غریب می‌نماید. ناتوانی آفت است و صبر شجاعت، زهد ثروت است و پارسایی سپر. و نیز آن حضرت در چهارمین حکمت نهج البلاغه دانش و اندیشه را ثروت و میراث گرانسنگ می دانند و می فرمایند: رضامندی همنشین خوبی است و دانش میراثی گرانسنگ. روش ها و آداب نیکو زیورهای هستند جدید و اندیشه آینه ایست صاف و نیک پرتو. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 83 از نهج البلاغه سخنانی شیوا و جامع درباره شخصیت عمرو بن عاص بیان فرموده اند. عمرو عاص که از دستیاران زیرک و شیاد معاویه ابن ابی سفیان بود، توانست با بازی‌های سیاسی و شیطنت‌هایش او را بر تخت خلافت بنشاند. عبارات این خطبه در عین فشردگی از چهره فریبکارانه، گمراه و گمراه کننده عمرو عاص چنان پرده بر می دارد که می توان تمام تاریخ زندگیش و حتی راز و رمز همکاری او با معاویه را در آینه این خطبه مشاهده کرد. استاد محدثی و توضیحاتشان در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان گرامی. خطبه 83 نهج البلاغه نوعی افشاگری علیه عمرو عاص هست و دفاع از خود در مقابل حرفها و سمپاشیهای عمرو عاص در شام بر ضد امیرالمومنین علیه السلام. عمرو عاص در صحبتهای خود گاهی از این مسئله که چرا علی علیه السلام رو در شورای شش نفره خلافت به خلافت انتخاب نکردند بعد از خلیفه دوم عنوان می کرد جنبه شوخ طبعی و اهل مزاح بودن امیرالمومنین علیه السلام رو و این حرفا رو میان مردم پخش میکرد که علی جدی نیست، شوخ طبع، اهل بزلگویی و مزاح و خیلی به درد زمامداری نمیخوره و این حرفا به گوش حضرت امیر علیه السلام میرسید. در حالی که این نکته رو به عنوان عیب مطرح کردن برای حضرت امیر هیچ جایی نداشت، اون هم از سوی کسی مثل عمرواس که سراپا عیب و ایراد بود و حضرت امیر گوشه ای از کاستی ها و عیوب عمرواس رو در این سخن مطرح میکنه. عجباً لبن نابغه یز امو لحل شام انفیه دعابه و انی امرون تلعابه و آفس و امارس. شگفتا از پسر نابغه، نابغه نام مادر عمرواس هست، اینکه حضرت امیر چرا عمرواس رو به نام مادرش خطاب کرده، خب یکی از دلایلش این هست که پدر عمرواس مشخص نبود. نابغه یک زن بد و خلافکاری بود که با مردان متعددی رابطه داشت و مردان متعددی هم مدعی این بودن که پدر عمرواس هستن. از این جهت حضرت او رو به نام مادرش خوانده، ابن نابغه. شگفتا از عمرواس که در میان مردم این گمان باطل رو پخش میکنه که در من دعابه هست، شوخ طبعی و مزاح، و اینکه من شخصی هستم اهل مزاح و بزلگویی و بازیگوشی و اینها. لقد قال باطلا و نطق آثما، او باطل گفته و گناه حرف زده، یعنی ادعای او ادعای باطلیه و سخن او هم گناه هست. اما و شر القول الکذب، بدترین سخن هم دروغ هست. انه لیقول فیکذب و یعد فیخلف و یسأل فیلحف و یسأل فیبخل. اینها تعابیری است که حضرت امیر درباره عمرواس مطرح کرده. دروغ بدترین سخنه و عمرواس کسی است که سخن میگوید و دروغ میگوید، وعده میدهد و خلف وعده میکند، سوال میکند و در سوال خود الحاف و اصرار دارد. حالا چه سوال درخواست مالی، انقدر اصرار میکنه تا به خواسته های مالیش برسه، یا در هر مسئله اگر چیزی میپرسه اصرار در سوال داره، و وقتی هم از او سوال میشه، یعنی یا درخواست مالی ازش میشه یا چیزی ازش پرسیده میشه، در پاسخ دادن و اجابت بخل میورزه. و یخون العهد و یقطع العل، عمرواس کسی است که در عهد و پیمان خیانت میکنه، به قول و قرارها پایبند نیست. وقتی که جنگ پیش بیاد، و ایو زاجرن و آمرن هو، موقع جنگ سر و صدای زیادی داره و دستور میده، امر و نهی میکنه، اما وقتی که شمشیر به میان میاد و حرف از صرف شعار فراتر میره و صحنه جنگ پیش میاد، او اهل رزم و مبارزه نیست، دنبال گریز از صحنه است و دنبال نجات دادن خوده. هنگام جنگ او بسیار زاجر و آمر هست، تا وقتی که مالم تأخذ سیوف و معاخذها، تا وقتی که شمشیرها جایگاه خودش رو نگیره، یعنی شمشیر به کار نیاد و جنگ شروع نشه. فیدا کان ذالکه کان اکبر و مکیدتهی ان یمنح القوم ثبته، وقتی کار پیش میاد و سخت میشه، بزرگترین نیرنگ او این هست که نشیمنگاه خود رو، آلت شرم خود رو به دیگران نشان میده. این معروف است در تاریخ که در جنگ صفین وقتی که با امیرالمؤمنان روبرو شد و جان خود رو در خطر دید، از اسب خودش رو به زمین انداخت و خوابید و پاهای خود رو بلند کرد، عورتین خود رو کشف کرد، و حضرت امیر هم به عنوان یک انسان بزرگ و با حیا و کریم صورت خودش رو اون طرف برگردوند و عمرواس از این فرصت استفاده کرد، پاشو در رفت. در واقع منجی او عورتین او بوده و این مثل شد. کسی که بخواد به اینجور امور متشبث بشه، همین کار او رو ذکر میکنن. جنگ سخت وقتی پیش بیاد و در صحنه خطر، حضرت میفرماید بزرگترین مکیده و نیرنگ و نقشه جنگ او اینه که این جور کار رو انجام میده. اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت فانه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره. او که مرا منتسب میکنه به بازی و شوخی و اینها، یاد مرگ مرا از بازی و بازیگوشی باز میداره، و اما فراموشی آخرت هم امر آس رو از سخن حق گفتن باز میداره. و امر آس با معاویه بیعت نکرد مگر اینکه شرط و شروطی براش گذاشت. یه شرط اینه که عطیه مالی پولی از طرف معاویه دریافت کنه، یکی هم که حکومت مصر رو به او ببخشه به عنوان رشوه. حتی شرط له ان یعطیه عطیتن و یرزخه له علی ترک الدین رزیختن، یا در بعضی از نسخه ها یرزخه داره. من بر اساس نسخه فیض الاسلام که میگم یرزخه داره. خب این خطبه 83 بود که معرفی سیما و عمل کرده امر آس از زبان حضرت امیر علیه السلام. علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسیم المصطفى حقا امام الانس والجنه وسیم المصطفى حقا امام إمام الإنس والجنة يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والمدى القديم الأزلي يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب
عزيزا. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی را شنیدید. مرحوم علامه امینی در شرح حال امرو آس می گوید ما هیچ تردیدی نداریم که او هرگز اسلام را نپذیرفته بود، بلکه هنگامی که پیشرفت اسلام را دید تنها در ظاهر اسلام آورد. ابن ابوالحدید معتزلی نیز در شرح نهج البلاغه می گوید امرو آس برای رسیدن به مقصود خود، یعنی دشمنی با علی ابن ابی طالب، از هیچ کاری عبا نداشت. میگویند روزی او به عایشه گفت ای کاش تو در جنگ جمل کشته میشدی. عایشه تعجب کرد و گفت چرا ای بی پدر؟ امرو آس گفت زیرا آنگاه تو با مرگ الهی میمردی و به بهشت وارد میشدی و ما بعد از پیراهن عثمان مرگ تو را بزرگترین بهانه برای مذمت علی ابن ابی طالب قرار می دادی. مولا امیر المؤمنین، مولا امام المتقین، مولا امیر المؤمنین، مولا امام. همراهان گرامی رادیو معارف، در این بخش از برنامه در محضر آفتاب یکی دیگر از شعرهای نهج البلاغه را ورق می زنیم تا با آن آشنا شویم. ترجمه و شرح فیض الاسلام یکی دیگر از شعرهای نهج البلاغه است. مرحوم سید علی نقی اصفهانی آل محمد دیباج، مشهور به فیض الاسلام، از علمای پرتلاش سده اخیر است. او در مدت عمرش قرآن کریم را در 3 جلد، صحیفه سجادیه را در 1 جلد و کتاب ارزشمند نهج البلاغه را در 6 جلد ترجمه و شرح کرد. آمیخته بودن شرح و ترجمه او از ویژگی‌های این شرح است، به طوری که شرح هر جمله در داخل پرانتز قرار دارد. او با این کارش موجب شد تا عموم مردم که پیش از این با نهج البلاغه غریب بودند بتوانند با محتوای این کتاب شریف آشنا شوند، به طوری که نهج البلاغه با شرح فیض الاسلام در هر خانه‌ای در کنار قرآن مجید قرار گرفت و حتی در جلسات آموزشی محلی و خانگی نیز نفوذ یافت. کتاب ترجمه و شرح فیض الاسلام بارها به چاپ رسیده است.
چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم.
عزیزان، خطبه 84 نهج البلاغه به معرفی 8 صفت از صفات خدا می پردازد. بخش دوم این خطبه مردم را به پندآموزی از حوادث و عبرتها فرا می خواند و بخش پایانی به درجات و مقامات بهشتی اولیای خدا و نعمتهای بی پایان آن اشاره می کند. توضیحات بیشتر را از زبان استاد جواد محدثی می شنویم.
خطبه دیگری که در این برنامه خدمت شما معرفی میشه خطبه 84 یک خطبه توحیدی و همراه با پند و موعظه است. میفرماید و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، الاول لا شیء قبله و الاخر لا غایه له. حضرت در این جملات گواهی میدن به اینکه خدای متعال یکتاست، شریک نداره، اول هست، اون هم با این مشخصه که پیش از او چیزی نیست و آخر هست و آخریت او غایت و نهایتی نداره. لا تقع الاوهام له على صفت و لا تعقد القلوب منه على کیفیت. عظمت باری تعالی به حدی است که اوهام و دلها، اندیشه ها هرگز نه وصف او رو درک میکنه، نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نیایی، نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نگنجی، شعرهای زیبای سنائی، و نه دلها میتونه دریابه که خداوند چگونه است، کیفیت او رو درک بکنه. ولا تناله تجزعت و تبعیز، خدا اصلا جز بردار نیست، بعض بردار نیست. این جز داشتن، بعض داشتن از ویژگی های عناصر مادی است و خداوند ماده نیست، جسم نیست. ولا توحیط و به الابصار و القلوب، دیده ها و دل ها هرگز نمیتونه به اون ذات مقدس احاطه پیدا بکنه. بعد از این قسمت که در آغاز اوصاف خدا رو مطرح میفرماید، قسمت بعد نصایح اون حضرت هست و موعظه که میفرماید فتعذو عباد الله بالعبر النوافع و اعتبروا بالآی السواطع و ازدجروا بالنذر البوالغ. ای بندگان خدا، از عبرت‌های سودمند پند بگیرید، از اون آیات و نشانه‌های درخشان الهی پند بگیرید، عبرت بگیرید. اون چیزهایی که از سوی خدا به عنوان نذر، عوامل هشدار دهنده و انذاری، اونم هشدارهای رسا مطرح شده، از اونها اثر بپذیرید، از بدی‌ها و زشتی‌ها دست بکشید. و انتفعوا بالذکر و المواعظ، از ذکر، از یاد خدا و از موعظه ها سود ببرید. فکأن قد علقتکم مخالب المنیه و انقطعت منکم علایق الامنیه. اینجور به نظر میرسه که گویا چنگال های مرگ در شما آویخته و رشته های آرزوها از شما گسسته. یعنی شما در شرایطی هستید که مرگ هر لحظه بالای سر شما پرواز میکنه، چنگ و دندان نشون میده. مرگ اون علقه ها و رشته ها و آمال و آرزوها رو قطع میکنه. و دهمت کم مفضعات الامور و سیاقت و الالورد المورود. اون اموری که ترسناک، ناراحت کننده است، فظیع، اینها شما رو در هم کوبیده و شما رو فرا گرفته و آنچه که شما رو به اون ورد مورود وارد میکنه، یعنی قبر، آخرت، سرای واپسین، شما رو سوق میده، اون شما رو دربر گرفته. یعنی در چند قدمی مرگی هستید که شما رو از این دنیا جدا میکنه و به قبر و برزخ و عوالم دیگه سوق میده. و کل نفس معها سائق و شهید، هر کسی، هر نفسی همراهش سائق و شهید هست، که این برگرفته ای از آیه قرآنی است که می‌فرماید روز قیامت هر کسی به محشر میاد و همراه او سائق و شهید هست. توضیح حضرت که اضافه بر این آیه قرآن هست اینه که سائق یسوقها الی محشرها و شاهد یشهد علیها بعملها، همراه هر کس در عرصات قیامت یک سائق و سوق دهنده است که او رو از قبر به طرف محشر و رستاخیز سوق میده و شاهد و گواهی هم است که بر عملهای انسان در دنیا شهادت و گواهی میده. خب اینها صحنه هایی است که انسان در پیش داره و خانه قبر، عالم برزخ، محشور شدن در قیامت، شهادت شهود الهی به عمل کرده انسان، اینا کافیه که انسان رو بیدار بکنه. این قسمت از خطبه در واقع حالت انذاری داره، بیم دادن از سختی ها و مهلکه ها. در قسمت بعد این خطبه حالت بشارت درش هست، درجات و منازل بهشت رو و نعمت‌های ابدی و پایان ناپذیر الهی رو در قیامت مطرح می‌کنه که کلام حضرت این چنین هست: درجات متفاضلات و منازل و متفاوتات. اهل بهشت درجاتی دارن که این درجات متفاضله، همه یکسان نیستن، درجات بعضی بالاتر و بیشتر از درجات دیگر هست و دیگران هست، بستگی به ایمان اشخاص، عمل اشخاص، همه در یک سطح نیستن. منزلگاه هایی که دارن متفاوته، همه یک شکل و یکسان و در یک مرتبه نیست. لا ینقطع و نعیمها، نعمت های آخرت و بهشت هرگز منقطع نمیشه. ولا یذعن مقیمها، کسی که در اون نعمت ها در بهشت الهی مقیم باشه دیگه زعن و کوچ و زوالی برش نیست، در واقع خلد برین هست و سرای مخلده. ولا یحرم خالدها، کسی هم که برای ابد و همیشه در بهشت الهی است پیری هم نداره. چنین نیست که ما در دنیا اگر 60-70 سال زندگی بکنیم دیگه پیر و فرتوت میشیم، ولی در آخرت اهل بهشت تا ابد هستند ولی همواره شاداب و جوان و هرگز پیری درشون نیست. ولا یبعث و ساکنها، و ساکنان بهشت هم هرگز دچار ناراحتی و سختی و فقر و کهولت و اینها نمیشن، همیشه برخوردار، همیشه در لذت، همیشه در رفاه. این ویژگی اهل بهشته. اون سختی هایی که در پیش داریم و اینم درجات گوناگون اهل بهشت، و اینها کافی است که انسان رو انگیزه ایجاد کنه برای رسیدن به این درجات بالا. موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نظر کن
همراهان ارجمند رادیو معارف، توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی را درباره 84مین خطبه از نهج البلاغه شنیدید. از آنجا که معرفت خداوند متعال و شناخت صفات جمال و جلال او سرچشمه هر خیر و ریشه تمام فضایل اخلاقی و ایمان و عمل صالح است، امام علی علیه السلام در آغاز بسیاری از خطبه ها به گوشه ای از صفات پروردگار بی همتا اشاره می فرمایند و دلها را متوجه عظمت ذات پاک و اوصاف او می کنند. آن حضرت در خطبه 84 نیز 8 صفت از صفات جلال و جمال خدا را برمی شمرند.
يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء.
دوستان، با شنیدن فضایل امیر مؤمنان علی علیه السلام از زبان غیر شیعیان، دفتر در محضر آفتاب امروز را می‌بندیم. عمر ابن عبدالعزیز از خلفای معتدل اموی می‌گوید: روزی متوجه شدم پدرم هنگام ایراد خطبه در هر موضوعی که وارد بحث می‌شود با کمال فصاحت و بلاغت داد سخن می‌دهد، اما همین که به لعن علی ابن ابی طالب می رسد، لکنت زبان و درماندگی در او پدیدار می شود. این نکته باعث تعجب من شد و حدس زدم که حتما در عمق و روح پدرم چیزهایی پنهان است. از قضا روزی این موضوع را با پدرم در میان گذاشتم و گفتم: چرا در خطبه هایت درباره هر موضوع با فصاحت و بلاغت سخن می رانی؟ ولی همین که نوبت به لعن این مرد می رسد، زبانت می گیرد. او پاسخ داد: آری فرزندم، تو خوب متوجه شدی. ولی بدان که اگر مردمی که پای منبر ما می نشینند، آنچه را پدرت در باری فضایل علی ابن ابی طالب می داند، بدانند، هرگز از ما پیروی نمی کنند و به دنبال فرزندان او می روند. عمر ابن عبدالعزیز که اعتراف رسمی پدر را شنید، تکانی خورد و عهد کرد که اگر روزی به خلافت رسید، این عادت شوم را که یادگار حکومت معاویه بود، از بین ببرد. و وقتی با مرگ سلیمان ابن عبدالملک او به قدرت رسید، به عهدش عمل کرد و از همان زمان سب و لعن امیر مؤمنان علی علیه السلام را منع کرد و دستور داد هیچ کس به مقام شامخ آن حضرت اهانت و جسارت نکنند. خب عزیزان، با امید به اینکه روز به روز بر معرفت و محبت ما نسبت به امیر مؤمنان افزوده شود و دعا برای تعجیل در فرج خلف صالح آن بزرگوار حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، همه شما را به ایزد یکتا می سپاریم. علی یار و حق نگهدارتان.
فاطمه روح و ریحان همه یبن الزهرا یبن الزهرا ای امید فاطمه روح و ریحان همه یبن الزهرا یبن الزهرا یبن الزهرا چشم عاشقان مهدی صاحب زمان ای گل طه ای گل طه ای گل طه مهدی فاطمه خلقتت لطف خدا آرزوی مصطفی ای گل طه ای گل طه
زندگی.